أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره سخنی بود که مرحوم آقای اصفهانی در توجیه یا به تعبیری تفسیر کلام مرحوم شیخ داشته. مرحوم آقای اصفهانی میگن این که شیخ میفرماید وجوب مقدمه همراه با قصد توسل به ذل مقدمه است، یا به تعبیری مقدمه در فرض قصد با قصد توسل به ذل مقدمه واجب شده است. این مسئله درسته، برخلاف اون چیزی که مرحوم آقای آخوند یا مرحوم ناینی مطرح کردند، ایشون میگن نه، این کلام درستی است و باید به کنه اون کلام پی بره. برای توجیه این داستان میگن توجه به دو نکته ما رو به عمق فرمایش مرحوم آقای شیخ رهنمون میکنه. یکی این که بدونیم آقا در احکام عقلی حیثیت تعلیلیه به حیثیت تقییدیه برمیگرده. یعنی چی؟ نگاه کنیم، ما در احکام شرعی بعضن یک چیزهایی واسطه در ثبوت یک حکمند، ولی بعضی چیزها واسطه در ثبوت حکمیستند، واسطه در اثبات حکم. یا به تعبیری برخی از امور حیثیت تقییدیه هستند و برخی از امور حیثیت تعلیلیه هستند. مثال این دوتا رو در فلسفه زدن، چندین بارم اشاره کردیم. شما میگید که آتش گرم است چون، دوباره بگم، آب گرم است چون روی آتش قرار دارد، پس آتش واسطه ثبوت گرما در آب. ولی واقعا گرما در آب ثابت میشه، اما به سبب آتش. اما گاهی اوقات اینگونه نیست که حکم مختص به این موضوع باشه. حکم مربوط به چیزی است که اون چیز میاد در کنار این قرار میگیره و این رو متصف بالعرض به این مسئله میکنه. مثل حرکت، شما میره تو کشتی میشینی، کشتی حرکت میکنه، شما هم حرکت میکنی به تبع کشتی. اینجا میگیم شما متحرکی من حیث و این که در کشتی هستی، ولی فلواقع حرکت مال شما نیست، حرکت مال کشتیه. ببینیم در مثال آب حرارت واقعا تبدیل به یکی از صفات خود آب میشه، یعنی آب واقعا متصف به حرارت میشه، اما در مثال کشتی مسافر واقعا متحرک نمیشه. در احکام شرعی ممکنه ما هم حیثیت تعلیلیه داشته باشیم هم حیثیت تقییدیه، یعنی چرا به شما میگن نماز بخون؟ میخوان عروج کنه روحت، بالا بره. چون میخوان عروج کنه روح و بالا بره، واقعا نماز رو واجب میکنند. پس این حیثیت تعلیلیه است، واسطه در ثبوته، یعنی وجوب مال خود نمازه. بله، به خاطر عروجه. اما مال خودش میشه صفت. در حالی که ممکنم هست جایی به صورت حیثیت تقییدیه باشه، مثل اینکه به شما میگن تأدیب جایزه، واجبه. شما احیانا میرید برای اینکه زید رو تأدیب کنید ضربش میکنید. اینجا ضرب وجوبش مال خودش نیست، به ما هو نیست، از این جهت واجبه که مصداق تأدیبه. پس وجوب واقعی مال چیه؟ مال تأدیبه. در حالی که در مثال اول وجوب واقعی مال چی بود؟ مال خود نماز شده بود. پس ببینیم دو تا مثال داریم، با این دو مثال بتونیم خوب مسئله رو درک کنیم. مثال اول، معراج مؤمن و نماز. مثال دوم، تأدیب و ضرب. در مثال اول معراج مؤمن حیثیت چیه؟ تعلیلیه است، یعنی حکم واقعا متعلق به خود نمازه. اما در مثال دوم تأدیب حیثیت تقییدیه است، یعنی حکم واقعا متعلق به تأدیبه. اگر به ضرب هم میگیم واجبون، به ما هو هو نیست، ضرب از این هست که مصداق تأدیبه بهش میگیم واجبون. خب این در احکام شرعی. در احکام شرعی یمکن حیثیت تعلیلیه باشه، یمکن حیثیت تقییدیه باشه. اما در احکام عقلی، در احکام عقلی هر جا حیثیتی وجود دارد تغییری است، یعنی هر جا چیزی به خاطر چیز دیگری واجب شد، فعل واقع اون چیز واجبه. این از باب مصداقیت، کل ما بالعرض لابد و انینته یلا ما بالذات. اگه عقل به شما میگه ظلم حرامه، هر کاری که در عالم گفتیم حرامه چون ظلمه، فعل واقع ظلم حرامه، اون به ما هوه هوه حرام نیست. اگه گفتیم آقا مال مردم نخور چون ظلمه، بدونید واقعا ظلم حرامه، مال مردم خوردن حرمتش مال خودش نیست. اگه گفتیم تو گوش بچه نزن چون ظلمه، فعل واقع ظلم حرامه، تو گوش بچه زدن حرمتش مال خودش نیست. نکته دقیقی آقای اصفهانی اشاره میکنه، میگه در مسائل شرعی هر دو ممکنه. ممکنه یه چیزی حیثیت تقلیدیه باشه، ممکنه حیثیت تعلیلیه باشه. چون دست خود قانون گذاره که حکم رو چی ببره فعل واقع. اما در احکام عقلی اینجوری نیست. در احکام عقلی حکم هر وقت آمد به حیثیت، این حیثیت حیثیت تقییدی است. علتش هم روشنه. علتش عبارت است از این که عقل موضوع خودش رو باید بشناسه، با توجه به موضوعی که میشناسد حکم کنه. عقل ملاک داره در حکم کردنش. وقتی ملاکش مال ظلمه، دیگه حکم رو ظلم میبره. لذا یه بحثی در بحثای عقلی داریم که بحث معروف و مهمی هم هست، میگن اجمال و ابهام در احکام عقلی ورود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه عقل موضوع تا نشناسه حکم نمی‌کنه. در مسائل شرعی ابهام راه داره، اجمال راه داره. به خاطر اینکه شما گفتی من نمیدونم مراد تو چیه، ولی عقل خودمو که مرادش رو میدونم چیه. یکی از مواردم که گفته میشه همینه که عقل بیملاک که حرف نمیزنه، اگه چیزی رو به خاطر چیز دیگه میگه، فعل واقع اون رو حرام میدونه، اینا رو مصداق او میدونه. خب این نکته اول. این چرا تو بحث ما داره؟ میگه درمان حنفی مقدمه چرا واجبه؟ عقل چرا میگه مقدمه واجبه؟ چون قرار تو رو به ذل مقدمه برسونه، ولی عقل عاشق چش و ابروی ذات مقدمه که نیست. اگه به شما میگه این کار واجبه، به خاطر اینکه تو رو به ذل مقدمه برسونه. پس فعل واقع توسل به ذل مقدمه واجبه. اگر حکم عقلی وجود دارد بر وجوب مقدمه ای، فعل واقع اونی که وجود داره توسل واجبه، ولی خود این از باب مصداقیته، از باب اینه که این از مصادیق اوست. نگید این حیثیت تعلیلی است. عقل درش حیثیت تعلیلی راه نداره. اگه چیزی رو به خاطر چیز دیگری واجب میداند، حتما اون چیز دیگر است که واجب اصلی است. این نکته اولی که آقای اصفهانی بیان میکنه. گفتم نکته دقیقی است، در جای خودش درسته. اینکه تطبیقش بر بحث ما چیست، میشه نمیشه، بحث دیگری است، ولی اصل هر حرف درست. ببینید تعبیرشون رو. قد عرفت آنفن ان الحیثیات تعلیلیه فی الاحکام العقلیه راجعه الى تقییدیه و ان الاغراض، یعنی اون چیزی که این به خاطر او واجب شده، غرض شما از این که گفتی بچه رو نزن قرازت که نزنن بچه را چیه؟ اینه که ظلم نکن. پس معلوم شد ظلمه واجب. اغراض در احکام عقلی اونا عنوان اصلین، عناوین موضوعاتها. عناوین موضوعاتها یعنی این موضوع بدون این عنوان، بدون این مفهوم بالادستی، بدون اینکه مصداق اون عنوان قرار بگیره واجب نیست. مثال بزنم، من به شما میگم آقا این دارو رو نخور، عقل بهت میگه خوردن این دارو قبیحه. چرا؟ چون ضرر به نفسه. پس بالواقع اونی که حرامه عقلا ضرر به نفس، خوردن این دارو بی حد نفسه ارزشی نداره. پس اغراض یعنی ضرر به نفس، اونه که در احکام عقلی عنوان اصلی موضوع میشه. یعنی این موضوع درسته ظاهرش موضوعه، یعنی ما داریم میگیم قرص را نخور، ولی این در حقیقت عنوانش اینه، قرصی که مضر است را نخور. اصل حکم رو غرضه رفته. فاذا کانت مطلوبیت المقدمه لا لذاتها بل لحیثیت مقدمیتها و توسل بها. حالا که اینجوری شد پس معلوم میشه واقعا چرا به من میگن وضو بگیر؟ چون نماز قراره بخونم. چرا میگن لباس تو بشور؟ چون نماز قراره بخونم. پس اینا همش برای وصول به نمازه. فالمطلوب الجدی والموضوع الحقیقی للحکم العقل نفس و توسل. پس معلوم میشه توسل واجب اصلی. خب البته میشد اینو ساده ترم گفت، اما به هر حال آقای اصفهانیه و با اصطلاح حرف زدن که خب بحث رو علمی ترم میکنه. خوبه تا اینجا اگر بود خب یکی میگفت باش مگه باید قصد کرد حتما هر چیزی رو؟ خب توسل واجبه، آن مگه هر کاری رو باید قصد کرد؟ ما باید توسل رو انجام بدیم، اما چرا توسل با قصد رو؟ مدعای شیخ انصاری چی بود؟ مدعای شیخ انصاری این بود که باید قصد توسل کنیم. شما تا حالا ثابت کردی توسل واجبه، نگفتی باید قصد توسل کنیم، بگو توسل واجبه. مثل اینکه من به شما بگم لباس شستن واجبه، خب شما در مسائل توسلیه گفتید اگه لباس بدون اینکه اصلا توجه هم داشته باشید باد بزنه این لباس رو بندازه تو آب پاک میشه. حالا قصد شستشو داشته باشیم یا قصد شستشو نداشته باشیم؟ آقای اصفهانی تا اینجا مدعای شما این بود که اونی که واجبه توسله، قبول علی عینی. اما مدعای شیخ این بود قصد توسل باید کرد. آیا باید قصد شستشو کرد چون شستشو واجبه؟ نه، هر چیزی قصدش لازم نیست. برای اینکه اینو پاسخ بده گام دوم رو برمیداره. گام دوم سخته، یه مدعای عجیبیه که البته مرحوم آقای نایمی هم بعدها دیدم تو گوشه های کلامش هست و شاید دیگران هم گفته باشه. اون مدعایشون اینه که کلن آقا بدونید همه جا شارع به چی امر میکنه؟ به کار اختیاری. به کار غیر اختیاری که امر میکنه. همین لباس شستنه که الان مثال زدیم، اگه شارع به شما گفت لباستو بشور، کدام لباس شستنی مأمور بهه؟ لباس شستن عن اختیاره، و الا لباس شستن لا عن اختیاره مأمور به نیست. چرا؟ به خاطر اینکه کار غیر اختیاری که نمیتونه مأمور به باشه. من به ناسی، به غیر متوجه، به جاهل، به غیر قادر نمیتونم امر کنم. پس حتما من باید به کاری امر کنم که مقدور شماست. خب حالا که اینجوری شد، من به چه کاری امر کردم؟ شستشو. کدوم شستشو؟ شستشوی ان اختیارن. کدوم شستشو ان اختیارنه؟ شستشوی که با قصدش. چرا؟ چون شستشوی که شما بهش توجه نداری، قصد نداری، اختیاریت نیست. اختیار یعنی این که اگه بخوایی بکنی، بخوایی نکنی، توجه به مسئله داشته باشی. اگه توجه به مسئله نداشته باشی که این کار اختیاری نیست. الان اگه من حواسم رو دستم زدم این لیوان افتاد، نمیگن این کار اختیاریه، میگن بدون توجه افتاد. دقت کنیم، بین این دوتا مفهوم فرق بذاریم، بین قدرت و اختیار. بله من قدرت من بود که اینو انداخت، ولی ان اختیارم بود؟ نه. اگه شما داری با یه اسلحه بازی میکنه، تیر در رفت خورد به زید، زید مرد، میگن این قتل اختیاریه؟ نه. پس کدام قتل اختیاری است؟ اونی که ان قصده باشه. اگه کار ان قصده نباشه اختیاری نیست. چه چیزی مأمور رو بهه؟ اون کار اختیاری. پس باید هر کاری با قصد بشه. حواس جمع باشان، این اساسا منکر خیلی چیزا میتونه بشه. این اگه بماسه احسن تو واسه توسلیات میره، باید همه چیز شما بهش توجه کنید. البته توسلی ها درش قصد قربت نیست، اینو میگیم که ممکنه بگه کسی نه توسلی از بین نمیره، ولی فعل های لا ان قصد نه من بین میره. حالا میرسیم اینا رو با هم پله پله باز کنیم بحثاشو. دوباره بگم، پس آقای اصفهانی ثابت کرد در اون تیکه‌ای که تا حالا با هم خونده بودیم که اونی که فی‌الواقع واجب است توسل است. در تیکه دومی که الان داریم میگیم یه بحثی رو مطرح کرد و اون بحثش این بود، ایها الناس، خدا به اموری امر میکنه که اختیار شما باشه. اگه اختیاری نباشه مأمور به نیست. از اول که گفته بشور، یعنی گفته لباس ان اختیارن بشوی. درسته؟ خب کاری که تو حواست نیست ان اختیارن نیست. ان قصدن که نباشه ان اختیارن نیست. پس از اول که گفته کار ان قصدن بکن. پس همه چی درش قصد دخیله. ببینید، و من البین ان الشیء لا یقع علی صفت الوجوب و مستاقا للواجب بما هو واجب الا اذا اتی به ان قصد و عمد، حتی فی التوسلیات. وقتی کاری که تو میکنی مستاق امر شارعه که اختیار روش باشه. چرا؟ لأن البعث تعبدیان کان او توسلیان لا یتعلق الا به فعل اختیاری. فالقصد صادر بلا اختیار درسته و این کان مطابقا لذات الواجب، بله محصلا لغرض شارع، ولی صفت وجوب نداره. یعنی چی؟ یعنی مطابقه با مأمور به نیست. یعنی چی؟ یعنی مصداق مأمور به نیست. این مصداقا للواجب به ما و واجب. بلی یستحیل ان یتعلق وجوب به مثله همچین چیزی. چرا؟ به خاطر اینکه شارع نمیتواند به کار غیر اختیاری امر کنه، پس کار غیر اختیاری نمیتونه متعلق امر شارع باشه. یستحیل علتش اینه. فکیف یکون مصداقا له؟ یستحیل دلیلش رو دون عبارت فارسیمون نوشید. فاعتبار و قصد توسل فی وقوع المقدمه علی صفت الوجوب مطلقا، یعنی توسلیان کانه و تعبدیا. میدونید از چه جهته؟ من جهت اینه که مطلوب حقیقی به حکم عقل توسل است و توسل ما لم یقع الواجب على وجه المتعلق به الوجوب. یعنی چی؟ یعنی عن قصد و عمدن. چرا؟ وجه الوجوب المتعلق به الوجوب این وجه اینه، به خاطر اینکه او از اول گفته کار اختیاری بکن، پس باید عن قصد و عمدن باشه. ما لم یقع الواجب لا یقع مصداقا للواجب. پس شما یک، توسل واجب است چون حیثیت تقیدیه اصلی است. دو، این کار واجب رو باید هم قصدن انجام بدی. چرا؟ چون همه امور اینجوریه، فقط این نیست. این فرمایش آقای اصفهانی اعلی الله مقامه. پس معلوم شد آقای اصفهانی دو مدعا داره. یک، مدعای اول حیثیت تعلیلیه به حیثیت تقییدیه برمیگرده و لذا فی الواقع آنچه واجب است توسل به ذل مقدمه است. این یه مدعا. مقدمه دوم و مدعای دوم این که متعلق تکلیف وقتی میتواند مصداق واجب باشد که با قصد انجام شود، چرا که شارع به امر اختیاری امر میکند و ذات عمل بدون قصد اختیاری نیست، اگرچه محصل غرض هست. پس کاری که شما انجام میدی غرض من شارع رو تامین میکنه، ولی اطاعت امر منو نکردی، چون باید اطاعت امر، کاری که تو میکنی مامورو به ای که من گفته آب جا بیاری، تو که مامورو به من به جا نیوردی. چی؟ امر اختیاری. یعنی تو شما الان مثال زدم براتون، اگه الان من دستم خورد این لیوان شکست، میگید این کار اختیاریه؟ نه. پس شکستنی رو میگید اختیاری که من باش توجه انجام بدم. لباسی که شسته شد و خود به خود افتاد تو آب شسته شد، شما میگید کار اختیاری بوده؟ نه. کاری را می توانید بگید اختیاری است که من با انقصدن و انتوجه انجام بدم. حالا شارع اینو بذارید کنار، این شارع میتونه به کار غیر اختیاری امر کنه؟ نه. شارع حتما به امر اختیاری امر کرده، چون به اختیاری امر کرده پس اون مصادیق مأمور به شارع که ان اختیارن باشه. اون مصادیق کدومه؟ اونایی که انقصدن باشه. پس از اول ما باید کار انقصدن انجام بدیم. حالا الان نگو آقا پاک میشه یا نمیشه به درد بخوره، فقهیش نکنید. آقای اصفهانی میگه نه، اونم باید انقصدن بشوری. حالا بعد حرفش برمیگرده یا برنمیگرده بحث دیگه است. دو مدعا داریم. این دو مدعا توسط مرحوم آقای خویی هر دو رد شده. خود آقای اصفهانی هم تعجبه که با اینکه تو اصل منتهی درای اینو داره، نهایت درای اینو داره، اما خود ایشون تو پاورقی اینو رد کرده. هر دو مدعای خودشو رد کرده، ولی دیگران شاگردای ایشون که اومدن توجه به پاورقی ایشون ندارن. یعنی حرفای ایشون رو تو متن، البته نه همه، یک دو نفر از اصولی حرفایشون رو متعرض شدن، ولی نقد خود ایشون بر حرفای خودشون متعرض نشدن، اصلا بهش اشاره نکردن. حالا یا اینا بعدن چاپ شده اون موقع نبوده نمیدونم، ولی اصلا توجه به پاورقی نکردن. نمیشدم گفت حالا چون بزرگانی هم هستن که بگیم حالا مثلا بی توجه از قضیه گذشتن، لابد دستشون نبوده. پس ما دو مدعا داریم، میخواییم بر هر کدوم از این دو مدعا دو نقد مطرح کنیم، چهار نقد و الان میخواییم مطرح کنیم. آقای خویی ابتدا از این مقدمه دوم و امر دوم شروع کنیم. ایشون میگن این مدعای دوم آقای اصفهانی حرف غلطی. عبارت آقای خویی مقداری گنگه. عبارت چند میخونیم میبینیم. بحث رو اولا از حوزه اختیار که خود آقای اصفهانی گفته بود و ما بردیم توش، ایشون میبره تو حوزه قدرت. البته دوتا بحث هم افقن. چرا؟ به خاطر اینکه ما میگفتیم به کار غیر اختیاری نمیشه امر کرد، چون کار غیر اختیاری مقدور نیست. آقای خوی این گونه بحث میکنه، ولی نه، مقدور هست، غیر اختیاری است. ولی آقای خوی بحث تو حوزه قدرت مطرح میکنه. یعنی که همه میگن کار غیر اختیاری مقدور شما نیست، این لفظ قدرت اینجا باید با یه تعریف دیگه بهش توجه بکنیم. دقت کنیم، قدرت یعنی توانستن انجام دادن و انجام ندادن. لذا شما میگید آقا آیا زهر خوردن مقدور شماست؟ بله. همین الان این مثالی که راجع به این استکان زدیم، آیا شکاندن استکان مقدور منه؟ بله، مقدور من هست. اما آیا این که شکست ان اختیارن بود؟ نه. همین مثال رو دوباره توجه کنید، دست من خورد به استکان، استکان شکست. میتونه یکی بگه آیا شما بدون قدرت استکان رو شکوندی؟ نه، من با قدرت شکوندم. ولی بدون اختیار شکوندی؟ بله، بدون اختیار شکوندم. اما ممکنم از قدرت رو در اینجا جوری معنا کنیم که به معنای اختیار بشه. یعنی اگه بگی آقا با قدرت اینو شکوندی، یعنی با قدرت متوجهه، این همون اختیار. آقای خوی بحث آقای اصفهانی رو میبره در دایره قدرت معنا میکنه، با تسامح ازش میگذریم، میگیم عب نداره، درست. الان اینکه خود آقای اصفهانی با دقت اصلا سخن از قدرت نگفت، سخن از اختیار گفت. واقعیت اینه که قدرت یعنی من بتوانم انجام بدم، بتوانم انجام ندم. خب اینجا الان شکوندن اینو قدرت برش دارم. اینی هم که دست من خورد این بدون توجه شکست، قدرت که داشتم، اختیار نداشتم، یعنی قصد نداشتم. اما نمیتونید بگید بدون قدرت بوده. ممکنه بگیم نه، مراد اینه که وقتی من حواسم نیست، یعنی لا ان قدرتنه، یعنی لا ان قدرت متوجهه، لا ان قدرت مورد نظر. مرحوم آقای خویی ماحصل حرفش یک چیزه، حالا اینو بگم بعد فرمایشتون رو فردا چون نکات خوبی داره بگم. ماحصل حرفش اینه آقای اصفهانی، حرف درست، گوش کن به من، این کاری که شما انجام میدید مصداق مأمور به نیست. اما خب نباشه، مگه ما وظیفه داریم مصداق مأمور به رو بیاریم؟ ما وظیفه داریم غرض شارع از امر رو تامین کنیم. غرض تامین شد یا نه؟ شد، کافیه، قبول. این کاری که شما میگید، این کاری که ما انجام دادیم، مصداق اونی که تو از من خواستی نیست. کی گفته من باید مصداق اون کاری که تو از من خواستی بیارم؟ آقای اصفهانی شما فرمودید باید به چیزی که امر میکنیم کار اختیاری باشد. وقتی بی توجه انجام میدی کار اختیاری نکردی، پس اون که انجام دادی اونی نیست که امر کرده بود چاره بشه. قبول، سخن اینه، غرض تامین شد یا نه؟ اگه قرض تامین شد کافیه. کی گفته من باید کاری که گفتی رو انجام بدم؟ مهم اینه قرض تو تامین بشه. خود آقای اسمانی هم که قبول داشتید محصل قرض هست. بله اونم نه تو تعبدیات چون محصل قرض نیست، بدون قصد قربت محصل قرض نیست. اگه اونجا بود کافی بود. بحثشو فردا ادامه